أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إزالات وانحلالات. ومن التشكيكات الواقعة في هذا الموضع التي ربما زاهم السائر إلى الله تعالى في سيره ويعوقه عن السلوك إليه تعالى، أن السالبة المعدولة المحمول أعم من الموجبة المحصلة لسيدها بانتفاء الموضوع بخلاف الموجب، فقد يكون نقيض المفهوم مما لا يسلغ على شيء ما بحسب الواقع، كلا شيء ولا معلوم ولا ممكن الآن وسائر النقائض المفهومات الشاملة، فلا ينتظم الأحكام الميزانية لصدق سلب نقيض الأخص، أما يفرز صدق نقيض الأعم عليه إذا كان معدوما، فيلزم صدق قولنا ليس بعض لا جوهر بلا حيوان بانتفاء ذلك البعض. وكذلك الحال في نقيض المتساويين، فيصدق بعض لا جسم ليس بلا متحيز لانتفائه في نفسه. يتزلزل بذلك قاعدة التعاكس الأعمية والأخصيات في نقيض الأعم والأخص، وينسلم الحكم بتساوي نقيض المتساويين والانعكاس الموجبة الكلية كنفسها عكس النقيض وغيرها مما في القاعدة بالنقائض المعاني الشاملة. در ادامه این بحث که فرمودن موضوع موجبه سالبه اهم است از موضوع قضیه موجبه، موضوع قضیه موجبه اخص میشه از موضوع قضیه سالبه که اهم است. یک بحثی رو از قوم نقل کردن که اهم بودن موضوع قضیه سالبه به این است که با سالبه به انتفاع موضوع هم می سازد، ولی موجب اینجور نیست. این حرفارشون رد کردن و مبنایی که خودشون گذاشتن و فرمایشاتشون. الان در اینجا دو تا شبه پیرامون همین نسبت قضایایشون نقل می کنه. حالا این اعزالاتون و انحلالات یا این جمع جمع منطقی باید حساب کرد، چون دو تا شبهه اینجا الان نقل میشه، یا اینکه چون شبهه اول به دو شبهه منحل میشود از این جهت برگشتش به همون جمع عرفی باشه. دو تا شبهه که الان اینجاشون نقل میکنند و جوابی که به این شبهات دادند دیگران روی همون مبنای قوم، ایشون فرمایند که از جمله تشکیک‌هایی که مزاحمند، از جمله تشکیک‌های مزاحمی که نسبت به این مسئله مطرح است و وجود دارد این است که می‌فرمایند اگر موضوع سالبه اعم از موجبه باشد، برخی از قواعد منطقی متزلزل می‌شود. چون منطق میزان قواعد حکمی و فلسفی است، تزلزل در احکام منطقی تبایی و فساد قواعد فلسفه و حکمت رو به دنبال داره. ما نمیتونیم بپذیریم که قواعد منطقی متزلزل بشه. در جوابی که به این آقایان دادن، اینها آمدن بعضی از قواعد منطقی رو تخصیص زدند، و حالون که قواعد منطقی قابل تخصیص نیست، در جوابی که به این شبهات دادن ایشون این فرمایش رو نقل می فرمایند و این شبه رو و جوابی رو که به این شبه دادن رو ایشون نقل می کنند، اون رو می فرمایند که جواب اصل این شبه همون است که ما گفتیم، اعم بودن و اخص بودن موجبه و سالبه رو به لحاظ اهمیت افرادی نباید در نظر گرفت، و به لحاظ همون اهمیت اعتباری است که ایشون در قسمت های قبل بنا گذاشتند. تقریر این شبه که الانشون نقل میکنن که لازمه اون این لازم فاصلی است که مطرح میشود، هم دقیق است هم در مثال هاشون دقت خاصی مطرح است که درباره این شبهه و این تقریر تبیینی رو که تو رحیق مطرح شده دقت سزایی هست که هم از صرف جویی در وقت و هم نوع تقریر و تبیین ایشون گویای مطلب است که این رو خدمتتون عرض بکنیم. فرمایش ایشون این است که تلازم بین اعم بودن موضوع سالبه از موجبه با تزلزل در احکام منطقی به این شرح است که در صورت اعم بودن موضوع سالبه و اخص بودن موضوع موجبه، در مثالی که مثلا زیدون قائمون رو ما در نظر بگیریم، برای قضیه یک فرد به نام موضوع وجود دارد، زیدون قائمون، زید ایستاده است، و در مثال سالبش که میگیم زیدون لیس به قائم، برای قضیه دو فرد وجود دارد، یکی زید است که موجود در خارج است و الان میگیم او ایستاده نیست، لیس بقائم، و دیگری زیدی است که معدوم است، زیرا بر اساس اعم بودن موضوع سالبه سلب معمول از موضوع به انتفاع موضوع نیست، صادق است. پس این دو تا قضیه رو الان ما لازم بکنیم، یعنی زیدون قائمون، زیدون لیس بقائم. زیدون قائمون یه موضوع برایست، زیدون لیس بقائم پس دو موضوع، یک موضوع زید باشد و ایستاده نباشد، یکی این که اصلا زیدی نباشد، سالب و انتفاع موضوع. در دو مثال زیدون قائمون و زیدون لیس بقائم، قضیه اول موجب محض زیدون قائم، قضیه دوم هم هست که میگیم زیدون لیس بقائم، اینم سالب محض. می‌فرمان اگر در مثال به جای دو قضیه مذکور دو قضیه دیگر را، مثلا میگیم زیدون اعما و زیدون لیس به اعما، که زید نابیناست و زید نابینا نیست، گزارده شود، یعنی یکی از این دو قضیه موجبه معدولت المعمول و دیگری سالبه معدولت المعمول باشه، از محصله به معدوله تبدیل بکنیم، تحلیل فوق همچنان صادقه، یعنی بر اساس اهم بودن موضوع سالبه برای موضوع موجبه یک فرد و برای موضوع سالبه دو فرد تصور میشه. چه قضیه سلب و ایجابش به صورت محصله باشه یا به صورت معدوله باشه، از این جهت فرقی نباید بکنه. بعد میفرمان نقیض مفاهیم عامه مانند مفهوم شی، مفهوم معلوم، مفهوم مثل ممکنه عام، مفاهیمی هستند که هیچ مصداقی ندارند. میشه لاشه، نقیض شی، لا معلوم، نقیض معلوم، لا ممکن عام، نقیض ممکن عام. ممکن عام هم شامل واجب و ممکن خاص میشه، چون نقیض اون که لا ممکن عام است مثال نداره. خب پس این دو حرف شده. حرف اول در این قضایا چه محصله چه معدوله، موجبه یک موضوع و سالبه دو موضوع تصور میشه. و حرف دوم این که نقیض این گونه از مفاهیم، مفاهیم عامه، اینها مفاهیم هستن که هیچ مصداقی ندارن. می‌فرماید دو مسئله فوق، یعنی اهم بودن موضوع سالبه از موضوع موجبه به تقریری که بیان شد و همچنین مصداق نداشتن نقیض مفاهیم عامه، بعضی از قواعد منطقی رو متزلزل میکنه که اگر بخواد این به همین نحو باشه که اهم بودنش. از جمله قواعد منطقی این است که هرگاه بین دو مفهوم عموم و خصوص مطلق باشن، نسبت عموم و خصوص در نقیض اون دو منعکس می شود. یعنی هرگاه نقیض دو امری که عموم و خصوص مطلق دارن در نظر گرفته شود، نقیض اعم مطلق می شود اخص مطلق، و نقیض اخص مطلق می شود اعم مطلق. مثلا حیوان و انسان، زیرا حیوان اعم مطلق و انسان اخص مطلق است. نقیض انسان چی میشه؟ لا انسان. در قیاس با نقیض حیوان یعنی لا حیوان، این میشه اعم مطلق، و لا حیوان در قیاس به لا انسان اخص مطلق است که این دو نقیض شد. می‌فرماد معنای عموم و خصوص مطلق این است که از یک طرف موجبه کلیه و از طرف دیگر سالبه جزئیه. مثل این دو قضیه که میگیم کل و حیوانن جوهر، هر حیوانی جوهر است، و از اون طرف میگیم لیس بعض و لا جوهر بلا حیوان، بعضی جوهرها حیوان نیستن. این دو قضیه رو الان در نظر بگیریم. و چون نسبت عموم و خصوص در نقیض مثالهای یاد شده به عکس است، میتوان گفت هر لا جوهر لا حیوان است. چون گفتیم کل حیوانن جوهر، هر حیوان جوهر است، حالا عکسش میشه هر لا جوهر لا حیوان است، و بعضی از لا حیوان ها لا جوهر نیستند. نقیض عکس لیس بعض لا جوهر بلا حیوان میشه بگیم بعضی از لا حیوان ها لا جوهر نیستند. خب برخی از امور لا حیوان هستند و لا جوهر نیستند، مثل مثلا سنگ که مصداق از برای لا حیوان هست. سنگ حجر لا حیوان است، ولیکن مصداق از برای لا جوهر نیست، چون جوهر که هست لا جوهر نیست. پس جوهر اعم مطلق و حیوان اخص مطلق است، و همچنین لا حیوان اعم مطلق و لا جوهر اخص مطلق می باشن. خب حالا ایشون میفرمان اگر موضوع قضیه سالبه اعم از موضوع قضیه موجبه باشه، قاعده میزانی فوق خدشه‌دار خواهد شد. این قانون نقیض و عکس نقیض اونها بنابر این حرف متزلزل میشه، زیرا مطابق با قاعده فوق لا جوهر باید در قیاس با لا حیوان اخص مطلق باشه، و اخص مطلق بودن اون در قالب دو قضیه، یکی این که میگیم هر لا جوهر لا حیوان است و بعضی از لا حیوان ها لا جوهر نیستن به صورت موجبه و سالبه ظاهر میشود، و از طرف دیگر به دلیل اینکه موضوع سالبه اعم است الان ما داریم بنابر حرف قوم میگیم، در قضیه اخیر اون چه که لا جوهر از آن سلب می شود، یعنی موضوع دو فرق دارد، یکی همون لا حیوان است که وجود دارد و لا جوهر بر آن صادق نیست، و دومی شیء دیگری که با انتفاع لا حیوان لا جوهر نیز از آن سلب می شود، که گفتیم این دو فرق در اهمیت لحاظ می شود. و این فرد اخیر یعنی فردی که نقیض اهم لا جوهر بر اون صادق است و نقیض اخص لا انسان نیست، بر به دلیل این که معدوم است از اون سلب میشه، فردی است که به عموم مطلق بودن لا حیوان نسبت به لا جوهر آسیب میرسونه. این هماهنگ با این حرف منطق نیست. فرمود زیرا این فرد یعنی لا جوهری است که لا حیوان نیست، و به این فرق کلیت قضیه این که بگیم هر لا جوهر لا حیوان است، این کلیت باقی نمیمونه. و بدین ترتیب قاعده تعاکس اعمیت و اخصیت مطلق در نقیض اعم و اخص مطلق از اعتبار ساقط میشه. بعد می فرمان قاعده منطقی دیگر که با اهمیت موضوع، اهم بودن موضوع سالبه از موجب آسیب می پذیرد، تساوی نقیزها، نقیزهای دو امر مساوی است. اگر انسان و ناطق دو امر متساوی باشند، نقیز آنها نیز متساوی هستند، و چون هر دو امر متساوی به صورت دو قضیه موجبه کلیه در میان، از انسان و ناطق و دو نقیض اونها چهار قضیه موجبه میتوان ساخت. یک، بگیم هر انسان ناطق است. سلام علیکم. نه فعلا که لازم نیست، دست مادر نکنه. چهار قضیه اینه: هر انسان ناطق است، هر ناطق انسان است، هر لا انسان لا ناطق است، و هر لا ناطق لا انسان است. این چهار قضیه از این برمی. حالا اگر موضوع سالبه اهم باشه و سالبه به انتفاع موضوع نیست صادق باشد، میتوان گفت بعضی از لا انسان ها لا ناطق نیستند، و یا بگیم برخی از لا ناطق ها لا انسان نیستند، و در این صورت نقیض دو قضیه فوق یعنی دو قضیه موجبه کلیه که هر لا انسان لا ناطق است و هر لا ناطق لا انسان است، این کاذب خواهد شد، و این با اون قاعده که فرمود، قاعده منطقی که اهمیت موضوع بوده باشه، تساوی نقیض اونها دو امر متساوی باشه، این با او هماهنگ نیست. بعد فرمود قاعده منطقی سومی که خدشه‌دار می شود این قاعده است که عکس نقیض موجبه کلیه موجبه کلیه است. در عکس متساوی موجبه کلیه به موجبه جزئی منعکس میشه، اما در عکس نقیض موجبه کلیه به موجبه کلیه منعکس میشه، که تو منطق خوندیم. این الان اینجا با اهم بودن موضوع این هماهنگ نیست، این خدشه وارد میشه. اینا رو که حالا بعد ملاحظه میفرمایید فرمایش ایشون رو، این اشکالی که در اینجا وارده و این جوابی که دادن، این مشکلات رو به همراه داره. لذا میفرماد و من تشکیکات الواقعت فی هذا الموضع، از جمله تشکیک عرض کردیم این ازالاتون یا به لحاظ دو شبهه که نقل میشه این جمع منطقی باشه، یا اینکه در شبهه اول دو شق میشه باز جمع عرفی. و من تشکیکات در این موضوع، حالا ایشون این مطلب رو چون یه مطلب قابل توجهی بوده به نظر ایشون هم، که اهم بودن موضوع سالبه رو به اون اعتبار حیثیت ایشون گرفتن، حیثیت خاص، این بحث رو حالا ادامه دادن، یعنی بحث رو بسط دادن در قالب اشکالا، در قالب جواب دادن ها، که اون موضوع اصلی در ذهن ملکه بشه، و الا الان بحث فعلی ما این مباحث نیست. و من تشکیکات الواقعت فی هذا الموضع این است که التی ربما این تشکیکات زاهم از سائره الالله تعالی فی سیرهی و یهوغو ان سلوک الیه تعالی. خب حالا فرمایشیشون که سیر الالله و سیر الهی رو مطرح کردن، همونطور که عرض کردیم وقتی قواعد منطقی متزلزل بشن، چون قواعد منطقی قواعد حکمی و فلسفی رو قواعد اونا هست، اگر قواعد منطق متزلزل بشه ما در فلسفه و حکمت هم متزلزل خواهیم شد. از این جهت چون فلسفه و حکمت راه شناخت به سوی حقایقه، از این جهت ها میبینیم که اگر اینا بخواد به هم بخوره دیگه نه فلسفه میمونه و نه منطقی. از این جهت والا کار به سیر و سلوک و مسائل عرفانی و مسائل اعتقادی انسان نداره. حالا این فرمایشون خاطر اهمیتش میفرمان ربما زا هم از سائر الالله تعالی پی سیری بزایم میشه برای سائر الالله. و یعوقو یعنی یمنعو ان سلوک الیه تعالی، مانع انسان میشه. خب اون چیه؟ ان سالبت المعدولت المحمول، مثل این که بفرمایید بعض لا جوهر لیس بلا حیوان، به عنوان نمونه. اعم من الموجبت المحصله، که بگیم کل لا جوهر لا حیوان. چرا؟ لصدق ها، بنابر مذهب قوم لصدق ها به انتفاع الموضوع. این لام لصدق ها لام تعلیل برای اعم بودن موضوع سالبه. بنابر مذهب قوم چرا سالبه اعم است؟ لصدق ها سالبه معدولت المحمول به انتفاع الموضوع، بدون موضوع هم میشه، به خلاف الموجبه که موضوع میخواد. و حال اون که وقد یکون و نقیز و مفهوم مما لا یسبق علا شیء ما به حسب الواقع، و حال اون که نقیز مفهوم، نقیز المفهوم مما، اونی که لا یسبق علا شیء ما، این به حسب واقع است، مثل لا شیء ولا معلوم ولا ممکنه آن، اینا مصداقی براشون نیست. و سایر نقایض المفهومات شامله که اینا بدون موضوع باشن، این شامله یعنی عامه، مفاهیم عامه. خب حالا اینها میفرماد لا ینتظم الاحکام المیزانیه، پس سالبه معدولت المحمول نقیز موجبه کلیه که معدولت و طرفین است. حالا چرا اینا با موازین منطقی هماهنگ نیست؟ سالبه معدولت المحمول نقیز موجبه کلیه که معدولت و طرفین است، مثل اینکه میگیم کل و لا جوهر لا حیوان، نقیزش که صادقه، این آمده بعض و لا جوهر لیس بلا حیوان شده، پس باید اصلش کاذب باشه، چون طرف این نقیز که نمیشه جمع باشه، همین صادق باشه همین صادق، اجتماع نقیزه که نمیشه. وقتی دو طرف نقیز بود، اگر این صادق بود طرف مقابل بد کاذب باشه، اگر اون کاذب بود این بد صادق باشه. و حالا با این که شما درست کردید بشه هم نقیزش صادق، هم یعنی یه طرف نقیزش صادق، یه طرف دیگرش هم صادق باشه، این میشه اجتماع نقیزه. فلا ینتظم الاحکام المیزانیه لصدق سلب نقیز الاخذ اما یفرض صدق نقیز الاعم علیه. صدق سلب نقیز اخذ از اون چه که فرض شده صدق نقیز اعم بر او، برای اینکه اذا کان ما یفرض معدومن، ما اون رو معدوم فرض کردیم، فیلزم و صدق قولنا که میگیم لیس بعض و لا جوهر بلا حیوان، چرا صدق میاد به انتفاع ذلک البذر؟ چون رأساً درباره تحقق نداشته. این از یه جهت و همینطور و کذالک، یعنی اشکال اول به یه شق دیگری تبدیل شده. و کذالک الحال فی نقیز متساویین، یعنی از یه جهت دیگر همچنین از حال در دو نقیز متساویین، فیستق و بعض و لا جسم لیس بلا متحیز. صد میاد این قضیه بعض. خب در اینجا ما یه قضیه داریم، میگیم کل جسم متحیز، خب و همینطور میگیم کل لا جسم لا متحیز. این دو قضیه رو در نظر بگیرید، عکس نقیزش میشه کل لا متحیز لا جسم. نقیز متعارفش هم هست بعض و لا متحیز لیس بلا جسم. حالا شما میفرماد بعض و لا جسم لیس بلا متحیز، این قضیه صادق است لانتفاعی فی نفسه. خب اگر ما در اینجا نقیز متساویین را به این صورت در بیاریم، یتزلزل بذالک قاعدت و تعاکس الاعمیت والاخصیت فی نقیز اعم والاخص، که اون تحقیق رو تو رحیق ملاحظه فرمودید و بعد تو مباحثه اون مطالبی که ایشون تو رحیق آوردن رو حتما لحاظ بفرمایید. این از یه جهت. تا اینجا شد دوتا، یعنی دوتا تزلزل در منطق. سومیش هم اینه که و ینسلم الحکم به تساوی نقیز متساویین، سلمه ایجاد میشه در حکم به تساوی، تساوی نقیز متساویین و انعکاس الموجبت الکلیه که نفسها عکس نقیز، در حالی که اینجا تبدیل شده به موجبه جزئیه، عکس موجبه کلیه میشه موجبه کلیه عکس نقیزش، ولی اینجا عکس نقیز موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه. و غیرها مما فی القاعده به نقایض المعانی شامله و دیگر از چیزهایی که با این مبنا این نقضها در منطق وارد میشه. خب ایشون میفرمان و عجاب و انهو فی المشهور، یعنی مشهور اومدن گفتن نه خیر، این حرفایی که شما گفتید اینها با این قواعد منطقی و اینها منافات نداره. اینا سه تا حرف زدن در مقام جواب، گفتن این مشکلاتی که شما الان جا مطرح کردید، اولا ربط به سلب میخوره نه سلب به ربط، یعنی این موارد موجبه سالبت المحمول هستند. شما نباید بگی در مورد اول که ربط سلب به ربط خورده، بلکه ربط به سلب میخورد و این مشکل پیش نمیاد. ثانیاً موجبه سالبت المحمول در قضایای در اقتضای وجود موضوع مانند دیگر از موجبات نیست، یعنی یه چیزای تخصیصی برای خودشون آوردن. موجبه سالبت المحمول در این جهت که نیاز به موضوع داره مانند دیگر از موجبه ها نیست، بلکه مانند قضایای سلبی است و نیازمند به موضوع نمی باشه. موجبه سالبت المحمول را ملحق کردن به سالبه، موضوع نمی و ثالثاً احکام منطقی یاد شده در همه موارد صادق نیست، و نسبت به نقایض مفاهیم متوای عامه اونجا تخصیص خورده. شما میگید اینجا هماهنگ نیست، میگه خب اینجا نیست، تخصیص خورده. ما بحث موارد نقیض این مفاهیم را میگم در همه جا اینجور، ولی در این مفاهیم و طبای عامه اینجا تخصیص خورده، اینجا یه جور دیگه است. مرحوم صدر متعلی میفرمان خب اینجور حرف زدن که حرف فلسفی نیست، جواب فلسفی نیست، لذایشون یه اینجا فوشی هم نصیب رسارشون میخونن در این دهن. و عجابو انهو فل مشهور، گفتم به این که اولا به ان اخذو الربطه فی السواله الا انهو ایجابون لسلب المحمول، اینا آمدن ربط را در سواله اخذ کردن الا انهو ایجابون لسلب المحمول، این یک کاریست خودشون آوردن از این جهت اخذ ربط، گفتن ربط به سلب میخوره نه سلب به ربط. به ان اخذو، بله بله، نه اینها همطور که عرض شد گفتن این موارد موجبه سالبت المحمولند، موجبه سالبت المحمولند به اینها، به موجبه که شده ربط به سلب، نه اینکه سلب ربط باشه تا بخواییم سلبش کنیم سالبه بشه. پس یه حرف این که اخذو الربط فی السوالب را الا انه ایجابون، گفتن ربط به سلب ایجابی است لسلب المعمول، این از یک طرف. و از اون طرف فصلو، به تشدید نداشته نسخه، فصلو نیست، فصلو جدا کردن، فرق گذاشتن. و فصلو این آقایان الموجبت سالبت المحمول را عن الموجبات، اینا اومدن فرق گذاشتن بین موجبه سالبت المحمول را، گفتن با موجبه های دیگه فرق میکنه، موجبه محصله با موجبه معدوله با هم دیگه فرق میکنه، به این که اگر موجبه محصله بود موضوع میخواد، اگر موجب سالبت المعمول بود دیگه موضوع نمیخوام. فصلو الموجبت سالبت المعمول را از موجبات دیگر در چه جهت فرق گذاشتن؟ فی استدعاء وجود موضوع، خب گفت اگر موجب معصله باشه خب میگه موضوع میخوام، اگر یه موجبه جرمش این بود که معدوله بود، یعنی سالبت المعمول بود، این دیگه ملحق میشه به سوالب و موضوع. و دیگر اینکه و الحقوها به سوالب فی عدم الاستدعاء له، ادامه همون و الحقوها این موجبه سالبت المحمول را به سوالب در اون جهت که استدعای موضوع نمیخواد، این دوتا. سوم اینکه و خصصو الاعکامه به ما عدن نقائز تبع العامه، گفتن که ما اینها را، این مسئله نقیزها را در این تبعی عامه تخصیص میزنیم، بگیم این حرف در منطق گفتید اینو ما اینجا تخصیص میزنیم، این قاعده منطقی رو تخصیص میزنیم. و خصصو الاعکامه به ما عدن نقائز تبع العامه رو، خب اولی را که اونجور تحویل بردن، دومی را که ازم جدا کردن، این سوم را هم گفتن تخصیص میزن. میفرماید جمیع و حاضل آرا من مجازفات المتأخرین المتشبهین بالحكماء من المقلدين الذين ليس لهم قدم راسخ في العلم والعرفان. خب این حرفا قواعد منطقی رو تخصیص دادن و اینا رو تعبیر بردن. حالا ایشون میخوام بفرماین که از اول وقتی سنگ بنا اشتباه گذاشته شد روش هر بنایی بخواد قرار بگیره دیگه طبعا اشتباه است. اون اهم بودن موضوع سوالب را اینا اومدن اهم افرادی گرفتن اون حرف زدن، دیگران روی همون مبنا حرف غلط رو خواستن جواب بدن شده غلطن در غلط. اهم بودن موضوع سوالب که اهمیت افرادی نیست، همون که ما گفتیم. پس این اشکالات الان نقل کردیم تو بگیم این جوابی، این حرفی که ما زدیم اهمیت سوالب رو باید اینجور بود. و سبیل الحکمت فی فک العقد ما اشرنا الیه سابقاً. سابقاً یعنی همین تو همین فصل تو همین بحث اینجا، ان اهمیت السالبه ان الموجبه فی باب استدعاء الوجود للموضوع و عدمی، یعنی و عدمی یعنی قضیه اگر موجبه بود استدعای موضوع داره ولی اگر اون بود نداره، این لیست به حسب شمول الافرادی، این اهمیت افرادی نیست، بل به حسب تناول الاعتباری. خب به تناول اعتباری که تا حالا شنی حرفی نزدید، فرمود حالا اصطلاح حالا به یک بیان دیگه همونی بود که ما در اون نوبت قبل این رو مطرح کردیم و در تحت قالب این که گفتیم اون حیثیت رو من حیثیت من حیث و معدومون را که ما گفتیم به این جهت است، گفتیم موضوع سوالب اعمه از اون جهت که موضوع سوالب میتواند حیثیت من حیث و هو عدمون قرار بگیره، اما موضوع موجبه هیچ وقت نمیتونه اینجور بوده باشه. از این جهت این حیثیت، این اعتبار حیثیت رو گفتیم اهم. بل به حسب تناول الاعتباری، ای این ای که آورده الان نمیخواد حیثیت اعتباری رو معنا کنه، همین رو دوباره باز داره به زبان دیگه به بیان دیگه. حسن زن نشونه در متوجه شدن ما عبارت ها رو تغییر میده. ای لا به معنا انهما موضوع سالبه و موضوع موجبه به حیث و تکون و اهداهما تصدق و علا فرد من الموضوع حیث و تکذب و انه و اخرى. به این معنا نیست که موضوع سالبه اهمیت افرادی دارد، اهم است به لحاظ افرادی که مثلا بعد بفرمایید بعض از این افراد صدق میاد بعض افراد دیگر صدق نمیاد به خاطر اهمیت افرادی، اینجور نیست. پس به چه معناست؟ بل این بل همون بل به حسب تناول اعتباری بخواد بفرمون، بل به معنا به این معناست که ان اهداهما تصدق على شیء به اعتبارن من حیث و غیر و ثابت که گفتیم لا تصدق علیه الاخرى، این اهداهما تصدق یعنی سالبه موضوع سالبه می شود من حیث و معدومون باشه و لا تصدق علیه اخرى که موضوع موجبه باشه. این اهداق ما و اخرى، اولی سالبه موضوع سالبه، دوم اخرى موجبه، اخرى بذلک الاعتبار. بله و این کانه، اگرچه این عرب باز شاید الان چندین مرتبه است و این فصل را تکرار می‌فرمان، اگرچه در مقام حکم هر دو نیاز موضوع دارند، گفتیم فی ظرف ما نیاز به موضوع دارند، این همون حرف بود دوباره می‌خواد بزنم. و این کانه و این کان الموضوع فیهما جمیعاً، یعنی در موجبه و سالبه جمیعاً هر دو یکسانن، مما یلزم ان یکون موجودن به نحو من الانها، در مقام حکم موضوع میخوان، حالا به هر به نحو من الانها، حالا این یا در خارج یا در ذهن، بالاخره موضوع میخوان، از این جهت فرقی با هم دیگه نداره. خب این یک حرف. و انه، این و انه عطف به اون انه قبلیست، نفرمود و سبیل الحکمت فی فک العقد ما اشرنا الیه سابقا انه عدمیت سالبه، این انه عطف اونجاست. و انه و ان الایجاب سواء کان عدولیا او تحصیلیا یقتضی ثبوت الموضوع بالوجه المقرر المفصل فی موضعه. نه شما حق ندارین از هم دیگه جدا کنید، قضیه موجبه مخواد عدولی باشه مخواد تحصیلی باشه. شما اومدی گفتی که اگر عدولی بود سالبت المعمول بود اینو ملحق کردید به سواله، گفت موضوع دیگه نمیخواد. نه اینجور نیست. و ان الایجاب قضیه موجبه سوا اون کان عدولیان معدوله باشه او تحصیلیان محصله باشه، در هر دو صورت یقتضی ثبوت الموضوع در مقام نسبت حکمیه به وجه مقرر مفصل فی موضعی که در جای خودش حرف زده شده. خب ففی مطلق العقود، حالا تفنن در عبارت همون حرف قبلی، ففی مطلق العقود چه موجبه چه سالبه، لابد من مطلق ثبوت، ثبوت موضوع. ففی مطلق العقود چه موجبه یا سالبه، لابد من مطلق ثبوت، ثبوت موضوع، موضوع میخواد. حالا این موضوع او که حتمی باید موضوع داشته باشه مطلق ثبوت، حالا مطلق رو تفسیر میکنه، عینیاً کانه میخواد خارجی باشه ثبوته، او عقلیاً کانه ذهنی باشه، او تقدیریاً فرضی باشه، فرقی نمیکنه، هر یک از اینا بوده باشه فی مطلق العقود لابد من مطلق ثبوت. و ما یسرق الحکم معه فی السوالب و ما یقابل منتها، سلب و ایجاب در این جهت اینه که در ایجاب هر چه هست، هر موضوعی که هست، هر معمولی که هست، در سلب مقابل ایجاب است، از این جهت سلب و ایجاب مقابل همن، از اون جهت که قضیه است و نیاز به موضوع دارن که فرق نمی کنه. این که نیاز به موضوع دارن، ففی مطلق العقود لابد من مطلق ثبوت، این هست، منتها ایجاب و سلبش در این جهت فقط مقابل همان، اینجور که نیست بگیم حالا چون مثلا سلب است نیاز به موضوع ندارد، اصلا در مقام حکم نیاز به موضوع داره، منتها خب اون عام بودنش رو به یه جهات خاصی برای او هست. حالا و به ذالک، حالا این حرفی که زدیم این شبه ها برطرف میشه که حالا مطلبی است که به جلسه بعد موکول میشه. والحمدلله رب العالمین. فردا هم میخونیم که این که نه دیگه، فردا پنجشنبه بنا شد دوشنبه رو که نمی کنیم پنجشنبه رو بخونیم. حالا پنجشنبه هایی که میشه خوند حالا مانعی خاصی نباشه. ما با وجود همه چیز یعنی همه موانع مشکلی نیست، میشه. حالا آقای نگرم ساعتش پنجشنبه را یا این که همیشه را؟
نه
پنجشنبه را یازده که دیگه نماز هم حالا پس میخوری کنم خیس بخوری تا بعد کنیم که برای پنجشنبه نیکنیم. پس انشاءالله شنبه باز خیلی متونست.